از اینکه برای خودتون وقت گذاشتید و تصمیم گرفتید، تلاش کردید، هزینه کردید برای اینکه بیاید رو خودتون، رو عزت نفستون، رو توانمندیتون کار بکنید. شما نسبت به دیروزتون امروز یه پله رشد کردید. این یه پله رشد کردنه کمک میکنه برای اینکه شما اولین قدم رو بردارید برای عزت نفس و برای اون نتیجه‌ای که دلتون میخواد. حالا موضوع اصلی که این وسط وجود داره اهمیت خودشناسیه، یعنی که ما خودمون رو بشناسیم و بدونیم که چه کسی هستیم، چه چیزی هستیم، در چه جایگاهی هستیم و قرار هست به کجا برسیم. همه ما توی زندگیمون دوست داریم که به یک مرحله از زندگی برسیم که از داشته هامون، از توانمندی هامون، از ثروتمون، از قدرت بدنیمون، از ظاهرمون لذت ببریم. این اتفاق کی میفته؟ موقعی که ما ارزش وجودیمون رو بدونیم، بدونیم چه کسی هستیم، چه شخصی هستیم و قرار هست به کجا برسیم و به چه چیزهایی برسیم. خیلی از ماها فکر میکنیم که اگر ما برسیم به یه دارایی، به یه خواسته‌ای، به یه نمیدونم مقام خاصی، به یه پول خاصی، میتونیم از اون لذت ببریم، حس خوبی داشته باشیم و اون لحظه هست که ما میتونیم یه زندگی دلچسبی رو تجربه بکنیم. اما واقعیت موضوع این هستش که قطعا همه آدما در شروع زندگیشون، در شروع حرکتشون این توانایی رو ندارن که به همه خواستهاشون در همون اول زندگی برسن. یعنی یه آدمی که زندگیشو شروع میکنه مثلا از سن 17 18 سالگی 20 سالگی و احساس میکنه دوست داره به خواستهاش برسه، انقدر براش میسر نیست که خیلی زود به همه اون چیزها و دارایی‌هایی که شاید یه آدم 40 ساله داره برسه. پس این خیلی ساده به شما نشون میده که رسیدن به یه چیز خاصی به شما احساس خوب نمیده، به شما لذت نمیده. موضوع مهم این هستش که ما خودمون رو بشناسیم، دارایی هامون رو بدونیم، توانایی هامون رو بدونیم و از اون چیزایی که داریم لذت ببریم. این پایه‌ترین چیزی هست که تو زندگی همه آدما وجود داره. یعنی همه آدما یه جورایی تو این گزینه قرار میگیرن. چه گزینه‌ای؟ گزینه‌ای که باید ما یاد بگیریم، باید بدونیم، باید روش استفاده از دارایی هامون رو یاد بگیریم و از اون چیزایی که داریم لذت ببریم. حالا اولین موضوعی که توی آموزش های من وجود داره و همه اساتید این رو توصیه میکنن و توضیح میدن و اصرار دارن که نتیجه شما در گرو اون هست، مسئولیت پذیریه. دوستان عزیز من، اگر که ما توی زندگیمون دنبال این باشیم که تقصیر زندگیمون رو به گردن دیگران بندازیم، تلاش کردن ما هیچ فایده ای نداره، حرکت کردن ما هیچ کمکی به ما نمی کنه. چرا؟ چون ما همیشه خودمون رو وابسته به شرایط و اطرافمون می دونیم. یعنی منتظریم یه اتفاقی اطراف ما بیفته، یه آدمی اطراف ما عوض بشه، یه موضوعی در اطراف ما تکون بخوره، دلار قیمتش تکون بخوره، رئیس جمهور عوض بشه، رهبر عوض بشه، آدما عوض بشن، همکارای ما عوض بشن، محل کار من عوض بشه، میزان درآمد من عوض بشه. یعنی عملا من منتظرم یه اتفاقی خارج از من، بیرون از من بیفته تا من بتونم به اون خواستم برسم. این موضوع غیر ممکنه. چرا؟ چون ما هیچ کنترلی به بیرون از خودمون، خارج از خودمون نداریم. من میخوام یه شمای کلی به شما بدم برای شروع کار، بعد قطع ریزش میکنم، به ریز براتون توضیح میدم و تو هر جلسه میگم که چه کارهایی رو باید بکنید. پس اگر وارد این دوره شدید، اگر تصمیم دارید که از این دوره نتیجه بگیرید، اولین و مهمترین موضوع اینه که من مسئولیت زندگیم رو 100% بپذیرم. یعنی قبول بکنم هر اتفاقی تا الان تو زندگی من افتاده به گردن خودم بوده، از این به بعد هم هر اتفاقی قرار هست بیفته رو خودم میسازم، خودم درستش میکنم، خودم به نتیجه میرسونمش. مبحث بعدی که میخواستم بهتون بگم این هست که دوستان عزیز من، هیچ مشکل شخصی توی این دوره مطرح نمیشه، حل نمیشه، در موردش صحبت نمیشه. چرا این شکلی هست؟ چون تمام مشکلات شما با یک کلید حل میشه. این کلید، کلید عزت نفسه. همه مشکلات شما هر مدلی باشه، مدل رابطه‌ای باشه، جسمی باشه، سلامتی باشه، نمیدونم ثروت باشه، هر مشکلی تو زندگی شما هست با یه کلید حل میشه و اون کلید، کلید عزت نفسه. یعنی اینکه اگر شما بتونید عزت نفستون رو حل بکنید، عزت نفستون رو پیدا بکنید، عزت نفستون رو رشد بدید، تمام مسائل و مشکلاتی که الان برای شما به عنوان یه مشکل خیلی بزرگ به نظر میرسه، اون موقع برای شما یک موضوع خیلی ساده است که به راحتی میتونید حلش بکنید. پس ما یک اومدیم اهمیت خودشناسی رو مطرح کردیم، موضوع بعدی که مطرح کردیم مسئولیت پذیری بوده، موضوع بعدی که مطرح کردیم این هستش که همه مشکلات ما با یک کلید باز میشه، همه مشکلات ما با یک کلید حل میشه. پس خیلی رو مشکل خاص زندگی خودتون فوکوس نکنید. شما اگر به صورت پایه‌ای رشد بکنید، به صورت پایه‌ای قوی بشید، اصلا دیگه نیازی ندارید کلید خاصی، مهره خاصی، روش خاصی رو پیدا کنید. اصلا هیچ روش خاصی برای رشد وجود نداره، هیچ روش منحصر به فردی برای یک شخص خاص وجود نداره. همه مشکلات به یک موضوع حل میشه و اون اینه که من ارزشمند هستم، من موجود ارزشمندی هستم، ارزش خودم رو اول خودم میدونم، وقتی ارزش خودم رو فهمیدم جهان ارزش من رو به من برمیگردونه و این خواسته های من از سلامتی، از رابطه، از لذت بردن از زندگی برای من محقق میشه. پس لطفاً دنبال این نباشید که برای مشکل شخصی خودتون یک راه حل خیلی خاص پیدا کنید. این یه موضوع. هر فایل صوتی رو که شما گوش میدید، تو هر جلسه ای که گوش میدید، جلسه بعدی اطلاعات بیشتری به شما میدهد. اصلا فکر نکنید امشب همه حرفای منو متوجه شدید. شما اگر برید دو بار سه بار دیگه این فایل رو گوش بدید، متوجه میشید که خیلی از موضوعاتی که من گفتم شما اصلا نشنیدید، متوجهش نشدید. درس از اینجا شروع میشه، اونا همه مقدمه بود. دوستان عزیزم، هر موضوعی رو، هر کاری رو که شما الان دارید توی زندگیتون انجام میدید، یک آموزشی رو دیدید. یعنی اگر که شما الان دارید خوب غذا میخورید، اگر که دارید خوب غذا رو میجوید، اگر دارید رانندگی خوبی رو انجام میدید، اگر دارید دوچرخه سواری میکنید، شما قبلا این آموزش رو دیدید. شما هیچ کاری رو نمیتونید با قدرت، با توانایی بالا انجام بدید مگر آنکه آموزشش رو دیده باشید. یعنی برای دوچرخه سواری شما بارها شده از پدرتون، مادرتون، خواهرتون، برادرتون آموزش دیدید. یعنی اونها کنار شما وایستادن، نمیدونم دو تا چرخ کنار دوچرخه شما گذاشتن، این چرخ آروم آروم با اون دو تا چرخ کنارش حرکت کرده و شما اون دوچرخه رو یاد گرفتید، آروم آروم جلو رفتید و کم کم اون دوتا چرخ هم باز کردن و شما به یه حدی رسیدید که میتونید یه دوچرخه سوار حرفه‌ای بشید. حالا این موضوع حتی در مورد غذا خوردنه. شما روز اول اصلا نمیدونستید با چی باید غذا بخورید. اول شاید با دست غذا رو تو دهنتون میذاشید، اصلا دستتون اشتباهی به جای غذا، خیلی از اوقات اگه دیده باشید بچه‌ای که کوچیک هستن دستشون رو گاز میگیرن به جای غذا. چرا؟ چون هنوز نمیدونن چه چیزی رو باید بخورن، چه روشی رو باید بخورن. این یعنی این که شما هر کاری رو توی زندگیتون انجام میدید آموزش دیدید، یاد گرفتید و الان دارید انجام میدید. حتی راه رفتن، حتی ورزش کردن، فوتبال بازی کردن، تنیس بازی کردن، نمیدونم هر کاری رو که الان، این هر کاری یعنی هر کاری، از خوردن، گشتن، تفریح کردن، لذت بردن، هر کاری تو زندگی شما داره اتفاق میفته رو شما آموزش دیدید و دارید الان انجامش میدید. پس اگر که شما میخواید یه چیز جذابی رو تو زندگیتون تجربه بکنید، باید آموزش ببینید. شما نمیتونید بگید من نشستم اینجا یه معجزه اتفاق بیفته، یه خبری بشه، یه دری به تختهی بخوره و من یه لذت بینهایتی از زندگیم ببرم. اصلا چنین اتفاقی نمیفتد. لذت شما از زندگی با آموزش اتفاق میفته، با نحوه آموزش دیدن و نحوه لذت بردن. پس برای اینکه شما هر موضوعی رو تو این جهان تجربه بکنید، تجربه مداوم، بتونید تا آخر عمرتون دوچرخه سواری کنید، بتونید تا آخر عمرتون انگلیسی صحبت کنید، بتونید تا آخر عمرتون ورزش خوبی رو انجام بدید، قهرمان تنیس باشید، قهرمان شطرنج باشید، هر موضوعی رو اگر شما بخواید درست انجام بدید و ازش لذت ببرید، اول باید آموزش ببینید و آموزش درست. آموزش دیدن دو تا موضوع خیلی مهم داره. یکی اینکه آموزش دیدن مراحل داره، دومی که آموزش دادن یک ظرفیت خاص میخواد. من اول در مورد ظرفیت خاص میگم، بعد مراحل آموزش رو به شما توضیح میدم. دوستان عزیزم، یه داستانی هست در مورد یه استادی که در حالا ژاپن بوده احتمالاً یا چین بوده، فکر کنم ژاپن بوده. این استاد اگر بدونید اطلاعات داشته باشید، تو کشورهای مثل ژاپن توی مدارسشون دیگه نمیان حالا مثلا مثل مدارس ما کلاس اول فقط طرف درس یاد بگیره، ریاضی یاد بگیره، فیزیک و علوم و نمیدونم خواندن و نوشتن و املا یاد بگیره، بلکه داخل مدرسه آموزش زندگی میبینه، آموزش آشپزی میبینه، آموزش دوچرخه سواری میبینه، یعنی همه مدل آموزش رو میبینن داخل مدارسشون. توی یکی از این مدارس ژاپن یه استادی بوده به اسم استاد سوزوکی. اون استاد سوزوکی یکی از استادهای با تجربه و بسیار قدرتمندی بوده که آموزش میداده به همه دانش آموزان از مقطع خیلی کوچیک حالا پیش دبستانی و تا مراحل خیلی بالاتر. یه دانش آموزی که اهل ژاپن بوده اما در سالهای قبل رفته بوده توی کشورهای دیگه اروپایی و درس خونده بوده، یه سری آموزش دیده بوده، وارد کلاس استاد سوزوکی میشه. وقتی وارد کلاس استاد سوزوکی میشه، سال اول رو که طی میکنه، استاد سوزوکی به همه دانش آموزا میگه شما همتون قبول شدید، اما به این دانش آموزی که از کشورهای اروپایی اومده بوده و اونجا دوره دیده بوده و از قبل آموزش دیده بوده میگه شما نمیتونی بری سال بعد، شما مجدد باید در سال که بودی در سال اول مثلا بمونی. دوباره استاد سوزوکی سال اول رو این بنده خدا ناراحت میشه، خیلی هم بهش بر میخوره. سال دوم میشه، دوباره استاد سوزوکی بهش میگه که شما باز هم نتونستی پاس کنی و نمیتونی بری به سال بعد. این شاگرد ناراحت میشه، میره خدمت استاد سوزوکی و استاد سوزوکی بهش میگه که چی شده، چرا ناراحتی؟ میگه استاد جان ببخشید، من دو ساله دارم توی کلاس درجا میزنم، با وجود اینکه من بسیار آموزش های دیگر رو جای دیگه دیدم، جای دیگه یاد گرفتم و شما منو به کلاس بالاتر نمیفرستی. استاد سوزوکی اینجا برمیگرده بهش میگه ببین دوست عزیزم، خودتو ناراحت نکن، برو اون چای و فنجون رو بیار، بیا برای من چای بریز. این پسر شروع میکنه چای ریختن برای استاد سوزوکی، چای رو میریزه، فنجون رو به پر شدن میره طرف، قوری رو میذاره کنار پسره. استاد سوزوکی میگه چای بریز، میگه آقا جون پر شده، میگه میگم بهت بریز. این هی چای میریزه و این فنجونه هی از رو لبریز میشه، از روی فنجون این چایی لبریز میشه. استاد سوزوکی برمیگرده میگه که ببین دوست عزیز من، شما مثل این فنجون چای میبونی، شما یه ظرفی هستی که پر هستی، یه ظرفی هستی که داخلت پر از اطلاعات، کلی اطلاعات درون تو هست و من هر چقدر بخوام اطلاعات به تو اضافه کنم، تو اطلاعات جدیدی نمیتونی بگیری، تو باید ظرف وجودیت رو خالی کنی برای اینکه چیزی رو یاد بگیری، حتما باید ظرف وجودیت خالی باشه. شما اومدید به عنوان دانشجو تو این دوره شرکت کردید، ازتون خواهش میکنم اطلاعات گذشتتون رو بریزید دور، از اطلاعات گذشتهتون استفاده نکنید. یه علامت مشخصه در مورد اطلاعات گذشته بهتون میدم که خیلی راحت میتونید متوجه بشید شما کی دارید از اطلاعات گذشتهتون استفاده میکنید و کی دارید از اطلاعات جدید استفاده میکنید. شدیداً در مورد حرف من مقاومت دارید، یعنی میگیش هر حرفی رو شما گفتی من قبول کردم، ولی من راجع به این یه حرف شما مقاومت شدید دارم. هر جا شما در مقابل حرف من مقاومت شدیدی رو احساس کردید، بدونید دارید از اطلاعات گذشتهتون استفاده میکنید. پس حتما ظرفیت وجودیتون رو خالی بکنید و با ظرف وجودی خالی و با یه ذهن آزاد، با یه ذهن باز وارد دوره بشید و از دوره استفاده بکنید. حالا موضوع بعدی که میخوام بهتون بگم مراحل یادگیری هست. بچه ها باز هم در ادامه همون موضوع که به شما گفتم، شما هر کاری رو که الان انجام میدید یه آموزشی دیدید، هر موضوعی که شما الان با قدرت میتونید انجام بدید، مثالش همون مثال دوچرخه بوده که شما مثلا روز اول اصلا نمیتونستید بشینید رو صندلی دوچرخه، اما کم کم تونستید بشینید، بعد دوتا چرخ کنار گذاشتن براتون که بتونید از اون با اونا با کمک اون دوتا کمک کنار دوچرخه سواری کنید، بعد کم کم رفتید جلوتر تونستید مثلا بدون اون کمک ها ولی با کمک دست یکی از همراه ها و در نهایت تونستید یه دوچرخه سوار حرفه‌ای بشید. الان با دوچرختون میتونید ویراج بدید، تو کوهستان برید، تو جنگل برید، تو کوه برید. همه نتایجی که شما تو زندگیتون میگیرید و از اون لذت میبرید، مثل همین دوچرخه سواری حرفه‌ای، نه دوچرخه سواری که باش زمین بخوری، نه مثلا من خود من موتور سواری یه مقداری بلد بلدم، ولی اصلا موتور سوار حرفه‌ای نیستم. پس از این موتور سوارم، موتور سواریم نمیتونم لذت خاصی ببرم. فقط دارم از این موتور سواری یه استفاده کوتاهی میکنم. نه، من منظورم اینا نیست. منظورم وقتی من دارم از یه دوچرخه سوار حرفه‌ای صحبت میکنم که از اون لذت میبره، مسابقه میده، نتیجه میگیره، جایزه میگیره، همه این کارا رو میکنه. اگر میخوام من به اون حد برسم، باید این چهار مرحله یادگیری رو انجام بدم. حالا ما توی نتیجه گرفتنمون، توی عزت نفسمون، توی رشدمون، توی همه کارامون باید این چهار مرحله لحاظ بشه. باید یاد بگیریم این چهار مرحله یادگیری اتفاق بیفته. ببین چهار مرحله داره یادگیری. مرحله اول، این چهار مرحله رو آقای کوین تورودو نامگذاری کرده. هر چهار مرحلهش رو آقای کوین تورودو نامگذاری کرده. مرحله اولش مرحله ناآگاهی و ناشایستگی، مرحله دوم مرحله آگاهی و ناشایستگی، مرحله سوم مرحله آگاهی و شایستگی، مرحله چهارم مرحله ناآگاهی و شایستگی. که البته مرحله ناآگاهی، مرحله چهارم با مرحله ناآگاهی مرحله اول فرق میکنه. من الان این چهار مرحله رو کاملا بریز به شما توضیح میدم که متوجه شید. مرحله اول مرحله ناآگاهی و ناشایستگی، یعنی شما اصلا نمیدونی دوچرخه‌ای وجود داره و اصلا بلد نیستی ازش استفاده کنی. میشه ناآگاهی، ناشایستگی، یعنی نه بلدی، نه میشناسیش، نه اطلاع داری در موردش. مرحله بعدی چی میشه؟ مرحله آگاهی و ناشایستگی. تو مرحله دوم شما اطلاع پیدا میکنی که یه دوچرخه هست، این دوچرخه رو میشه ازش استفاده کرد، ازش لذت برد، سوارش شد و ازش نهایت استفاده رو کرد، اما کاری رو انجام نمیتونی بدی. مرحله سوم مرحله آگاهی و شایستگی. تو این مرحله همون مرحله است که کمک ها رو به دوچرخه میبندن، کنار دوچرخه میبندن، شما سوار این دوچرخه میشی، با استفاده از کمک ها میتونی دوچرخت رو ببری جلو. یعنی استفاده کردن از اون کمک ها میتونه اجازه بده که شما این دوچرخه رو ببری. اما مرحله چهارم، مرحله چهارم مرحله ناآگاهی و شایستگی. این ناآگاهی منظور از اطلاع نداشتن نیست، یعنی انقدر شما این تمرین رو خوب انجام میدی، انقدر شما این کار را داری درست انجام میدی که اصلاً برای انجام دادنش از ذهنت استفاده نمی کنی. همه شما دوستان عزیزم رانندگی میکنید، اوائل که شروع به رانندگی میکنید یک سره دلهوره دارید، به جایی نزنم، کلاج کدومه، ترمز کدومه، چقدر گاز بدم، چقدر کلاج رو بگیرم، چه سرعتی برم، سرپی چه شکلی برم. اما بعد از یه مدتی که شما به اون مرحله ناآگاهی و شایستگی رسیدی، دیگه شما در حین رانندگی اصلا تمرکز روی این نداری که من کلاجم کجاست، دنده کجاست، الان دنده چندم. یعنی این رو همه شما قطعا اذعان دارید، خیلی از کارها رو توی زندگیتون انجام میدید. دلیل این که به خوبی و به راحتی انجام میدید چون این چهار مرحله رو طی کردید. پس اگر که میخواید نتیجه درست بگیرید توی زندگیتون، حتما حتما توی همه کارهاتون این چهار مرحله باید لحاظ بشه. تو تمرین عزت نفس هم شما اول میایید یه سری اطلاعات از من میگیرید، مثلا به شما در مورد موضوع نگفتن، مثلا به شما در موضوع درخواست کردن، مثلا به شما در مورد موضوع معرفی خود، ابراز وجود، من توضیح میدم، شما اینو میشنوی، اول مقاومت داری، اول اصلا اطلاع نداری، اصلا نمیدونی که آیا من از دیگران درخواست بکنم عزت نفسم درسته، یا اگر درخواست نکنم عزت نفسم درسته. اگر من مثلا فلان درخواست آدم ها رو جواب مثبت بدم عزت نفسم حفظ میشه، یا جواب منفی بدم، یعنی اصلا اطلاع نداری در مورد موضوعی. موضوع از من میشنوی، بعد میای با تکرار جلسات، با گوش دادن مداوم این جلسات و پرسیدن سوالهای مناسب، هم از من هم از خودت کمک میکنی برای اینکه خودت رو به اون مرحله از عزت نفس برسونی که تو اون مرحله از عزت نفس شما دیگه نیازی نداری از ذهنت استفاده بکنی که من الان وارد این جلسه میشم چه رفتاری رو بکنم، شما به طور ناخودآگاه، یعنی اون مرحله چهارم ناآگاهی و شایستگی برای شما اتفاق میفته. شما با اون عزت نفس محکم و قویتون وارد یه مجلس میشید، وارد یه جلسه میشید، وارد یه رابطه میشید، وارد یه کار میشید، وارد یه شغل میشید، وارد یه مصاحبه میشید و نتیجه میگیرید، بدون اینکه بخوایم سلامتی، ثروت، رابطه، مهربونی، دوستای خوب، همه چیزی که از نظر ما خوبه وارد زندگیمون میشه، بدون اینکه ما انرژی صرف کنیم. این که میگم بدون صرف انرژی، نه اینکه حالا هیچ کاری نکنم، نه بخوابم، نه، تلاش روزانه تو میکنی، همون کاری که مورد علاقت انجام میدی، اما برای لذت بردن نمیگی برم یه شمال شاید لذت ببرم، برم یه رفیقامو پیدا کنم یه کباب بزنم تا لذت ببرم، برم مثلا یه فلان رستوران بشینم تا لذت ببرم. نه، شما در همون جایی که هستی، محل کارته، محل تحصیلته، محل خوابته، محل تفریط، هر جا که هستی داری تو اوج لذتی. چرا این اتفاق میفته؟ چون تو با عزت نفس درست که به مرحله ناآگاهی و شایستگی رسوندیش، لذت رو داری میبری، فقط محیط اطراف برای تو اونو جذابترش میکنه، آدمای اطراف برای تو اونو براق‌ترش میکنن، بچه تو میبینی لذت بیشتری میبری. نه اینکه من چون بچم رو دیدم دارم لذت میبرم، نه اینکه چون پدر و مادرم رو دیدم دارم لذت میبرم، نه، شما به یه مرحله میرسی که هر جا هستی، هر جا هستی، تو سردترین نقطه دنیا، تو گرمترین نقطه دنیا، در بیبول در این وضعیت دنیا، در پولدارترین وضعیت دنیا، تو داری لذت تو میبری، اطراف تو فقط زندگی تو رو براق‌تر میکنه. پس ما هدف از این چهار مرحله رو متوجه شدیم. این چهار مرحله قراره از ما تو این دوره عزت نفس آدمی بسازه که ما برای لذت بردن وابسته به هیچ شخص و هیچ کسی نباشیم، منتظر هیچ چی نباشیم. بذار پاییز بره، زمستون رو خیلی دوست دارم، بذار بهار بیاد، من بهار رو خیلی دوست دارم، بذار من تابست، نه، من همه روزهای خدا رو دوست دارم، اما بهار برای من یه جذابیت داره، پاییز برای من یه جذابیت داره، زمستون برای من یه جذابیت داره. یکی از مهمترین موضوعات این جهان اینه که ماها هر کاری رو در این جهان انجام میدیم، هر کاری که میگم یعنی هر کاری، برای فرار از یک رنج و رسیدن به یک لذت انجام میدیم، که خیلی از اساتید این رو به اسم اهرام رنج و لذت استفاده میکنن، تمرین میدن که شما از این اهرام استفاده بکنید که بتونید مثلا نتایج خوب بگیرید، که خیلی هم تأثیر داره و واقعا تأثیر داره. اهرام رنج و لذت یعنی که ما هر کاری رو در این جهان انجام میدیم، میخوایم از یه رنج فرار کنیم به یه لذت برسیم. من تشنمه، میخوام آب بخورم، یه لیوان آب میخورم، دو لیوان آب میخورم، سه لیوان آب میخورم، دیگه سیر میشم. الان اون زمانی که شروع کرده بودم به آب خوردن، تشنگی برای من رنج بوده، درسته؟ اما شروع کردم آب خوردن، آب خوردن برای من شد لذت، آب خوردنه شد برای من لذت. حالا سه لیوان آب که خوردم، حالا سیرابم، حالا آب خوردنه میشه برای من رنج. این موضوع رو داشته باشید. پس هدف ما کلن لذت بردن از زندگیه. هر زمانی که شما دارید از زندگی عذاب میکشید، هدفتون رو دارید اشتباه انجام میدید. هر چیزی که تو زندگی داره شما رو اذیت میکنه، دارید مسیر اشتباهی رو میرید. لطفاً اون مسیر رو ادامه ندید. پرخوری میکنید، درد دارید، شکمتون پر شده، معدتون پر شده، شما دارید برخلاف مسیر درست حرکت میکنید. متوجه میشید چی میگم؟ پس هر کاری که شما دارید تو زندگی انجام میدید، از یک رنج فرار میکنید به یک لذت میرسید. این مثال رو زدم. چرا این مثال رو زدم؟ مثال آب خوردن رو گفتم. آب خوردنی که یه زمانی به شما لذت میداده میتونه یه زمانی برای شما رنج بشود. هیچ اتفاقی بیرون از شما تعیین نمیکنه که شما از چی لذت ببری. لذت بردن شما دقیقاً یک موضوع درونیه. من با این مثالی که به شما زدم خواستم متوجه بشید دوستای عزیزم، لذت بردن شما اصلا به بیرون از شما ارتباطی نداره به هیچ عنوان. باز دوباره اینجا یه پل میزنم به همون موضوع مسئولیت پذیری. اگر که شما بپذیرید که لذت بردن شما وابسته به این نیست که آب باشد یا آب نباشد، وابسته به خود شماست، شما هم از آب خوردن لذت میبرید، هم از تشنگی لذت میبرید، هم از خستگی لذت میبرید، هم از خوابیدن لذت میبرید. آخر این دوره متوجه میشید مثل من هر روز اگه حالتون خوب بود به خودتون امتیاز بدید، اگه حالتون بد بود به خودتون میگید که فلانی باید تلاش کنی حالتو خوب کنی. ربطی به همسایه و ماشین روبرویی و موتوری که به من زد و اونی که نمیدونم حق منو خورد نداره. اینها رو مثال زدم برای اینکه واضح بشه برای شما که بفهمید شما قرار خودتون به شخص لذت ببرید. من تو لایو هایی که داشتم، حالا شاید دوستان نبودن اون موقع، بهتون گفتم یه نشانه مشخص برای خودتون بذارید برای اینکه ببینید عزت نفستون کی کامله. ببینید که شما وقتی از این در خونه دارید میرید بیرون، اون کاری که میکنید با اون کاری که تو خلوتتون هست چقدر فرق میکنه. به میزانی که رفتار شما در حالت تنهایی با بیرون و با آدمای دیگه یه زاویه زیاد داره، شما عزت نفس پایینی دارید، شما رشد عزت نفستون کم بوده. به میزانی که این اختلاف زیاده، شما ضعف عزت نفس دارید. شما موظفید رو عزت نفستون کار کنید، این اختلاف رو کم بکنید. البته به شما بگم این مفهومش این نیست که من هر کاری دلم خواست بکنم، با هر کس هر رفتاری رو دلم خواست انجام بدم. اصلا مفهوم این موضوع این نیست. یادتون نره قرار نیست ما به دیگران بی احترامی کنیم، قرار نیست ما به دیگران هر جوری دوست داشتیم با دیگران برخورد کنیم، رفتار کنیم، نه. پس مفهوم اینه که من اون چیزی که به خودم وابسته است و خودم دوست دارم و آسیب به دیگران نمیزنه رو اصلا وابسته به دیگران نکنم، بلکه خودم استفادهش بکنم، ازش لذت ببرم و بسیار برام جذاب باشه. اصلا برام مهم نباشه دیگران چه نظری در مورد این موضوع دارن. فکر کنید هیچ آدمی غیر از شما در این جهان وجود نداره. شما چجوری زندگی میکردید؟ چجوری لباس میپوشیدید؟ موهاتونو چطور کوتاه میکردید؟ چطور آرایش میکردید؟ چطور میگشتید؟ همون شکلی بگردید. این نشانه آدمی که عزت نفس داره. اما حالا این در تأکید بگم، قرار نیست ما به کسی بی احترامی کنیم، قرار نیست حق کسی رو پامال کنیم. بگم من صدای ضبطم رو زیاد میکنم، مثلا ببخشید گور بابای همسایه میخواد اذیت بشه، نه. اون چیزی که مربوط به شخص ماست، مربوط به منه، من میخوام موهام کوتاه باشه، من میخوام موهام بلند باشه، این کاملا شخصیه. من میخوام آستین کوتاه بپوشم، من میخوام لباس بلند بپوشم، زرد بپوشم، آبی بپوشم، قرمز بپوشم. اون چیزی که خیلی از اوقات ما به اسم عرف، به اسم مردم چی میگن میگیم، این همون نقطه ضعف ما، نقطه کاهش عزت نفس ما و نقطه کمبود عزت نفس ماست. هیچ کی از بیرون شما رو خوشحال نمیکنه و هیچ چی از بیرون نمیتونه شما رو خوشحال بکنه. همون چیزی که میتونه تشنگی شما رو برطرف کنه، یه روزی میتونه حال شما رو به هم بزنه، نتونید دیگه آب بخورید. درست شد؟ پس موضوع اینه که قرار نیست چیزی از بیرون بیاد به شما چیزی رو اضافه کنه، خوشبختی رو بده. به ته خط رسیدن هیچ اتفاقی نمیفته. ما قراره تو مسیر لذت ببره. همین امشب اگه یه موضوعی دلتو آروم کرد، بدون داری تغییر میکنی، بدون داری یه تکونایی میخوری برای اینکه قوی تر شی، برای اینکه بهتر کار بکنی، برای اینکه لذت ببری. من این موضوعاتی که به شما میگم، باور کن موضوعاتی هستش که من از دل 50 تا استاد و نتایج خودم در آوردم، یعنی حرفای خودم در آوردم. چیزی نیست که شما فکر کنی حالا من رفتم یه کتاب خوندم اومدم الان دارم میگم و شما میشنوید و حالا مثلا یه ذرم جذابه. نه، این روش کار کردن رو اولین اصل زندگیم قرار دادم. یعنی من کار کردن رو عزت نفس خودم رو و رو رشد شخصی خودم رو اولین اصل زندگی خودمه. من همه چیز رو حاضرم به خاطر این کار بذارم کنار. آدمایی که میان با شما برخورد خوب میکنن به خاطر عزت نفستونه و آدمایی که میان با شما برخورد بد میکنن به شما ربط داره، هیچ ربطی به هیچ کس دیگه نداره. وقتی آدما میان به شما توهین میکنن اصلا و ابدا حتی سر سوزنی به اون آدم ربطی نداره. این در ادامه در نهایت به اونجا میرسیم. ببینید، روش خالی کردن ذهن رو، ما ذهن رو نمیتونیم خالی کنیم. چیزهایی که شما یاد گرفتی، مثل اینه که من به شما بگم شما دیگه دوچرخه سواری بلد نیستی، خب اون 4 مرحله‌ای که به شما گفتم دوستای عزیز، شاید کلمه باور رو تو خیلی از جملات خیلی از اساتید شنیده باشید. اینا که به شما میدم اشانتیونه، این توضیحاتی که میدم اشانتیونه. این 4 مرحله‌ای که من به شما گفتم 4 مرحله ایجاد باوره. یعنی شما کارهایی که دارید الان انجام میدید و نتیجه‌ای که میگیرید به خاطر اینه که تو اون موضوع این 4 مرحله رو انجام دادید، یا خودتون یا پدر مادرتون یا محیط یا صدا و سیما یا دوستا یا معلم‌ها برای شما انجام دادن، شما رو متقاعد کردن که این چیزی که از من میشنوی درسته. پول یه چیز کثیفیه، نمیدونم پول داره آدمای کلاهبرداری هم همشون قاچاقچی هم. این اون باور، اون 4 مرحله ها رو تو ذهن شما انجام شده، حالا یا خودتون انجام دادید یا دیگران. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم این 4 مرحله رو خودمون بیایم چیزهای درست رو این 4 مرحله انجام بدیم و اون باورها رو بسازیم. پس ما جدا از عزت نفس داریم رو باورهامونم کار میکنیم. وقتی داریم رو عزت نفس کار میکنیم رو باورهامونم کار میشه. اما در مورد خالی کردن ذهن به شما بگم، شما به هیچ عنوان نمیتونی باورهای گذشتت رو حذف کنی. چرا؟ چون این باورها مثل یک بوتون آرمه به ذهن شما چسبیده. من یه پست تو اینستاگرام گذاشتم به اسم لاک غلطگیر. شما فقط میتونی با باورهای جدید مثل لاک غلطگیر روی اونا خط بکشی، اما اگر این خط کشیدنه رو ادامه ندی دوباره این لاکه میره کنار، باز اون باورهای قدیمی مشخص میشه، خودش رو نشون میده. برای اینکه شما به گزینه 1 فکر نکنید باید به گزینه 2 فکر کنید. بچهای خوب، اگر میخواید به طلاق فکر نکنید باید به ازدواج فکر کنید. اگه میخواید ذهنتون درگیر یه موضوعی نشه، اگر میخواید به پسر خالتون فکر نکنید باید به پسر عمتون فکر کنید. ذهن شما نمیتونه در آن واحد به 2 موضوع فکر کنه. پس برای اینکه ما ذهنمون رو خالی کنیم باید یاد بگیریم که خوراک جدید بهش بدیم، اطلاعات جدید بهش بدیم، اطلاعاتی که اون اطلاعات قبلی رو منتفی میکنه، اطلاعات قبلی رو بی اثر میکنه. برای اینکه اطلاعات جدید دریافت بکنیم فقط کافیه اطلاعات درست از منبع درست بگیریم و با خودمون تکرار بکنیم. اگه میگم برید این کار رو انجام بدید و شما ذهنتون میگه نه بابا من که نمیتونم برم خودم رو پشت بلنگو معرفی کنم، من که نمیتونم برم توی پارک وایسم خودم رو به جمعی که اونجا هستن معرفی کنم، این یعنی استفاده از اطلاعات گذشته. پس شما ذهنتون رو خالی نمیتونید بکنید، ذهن شما همیشه از اطلاعات گذشتهتون هستن. با ذهنتون نجنگید، با ذهنتون مقابله نکنید. ذهن شما اصلا چیزی نیست که شما بخواید باهاش بجنگید. شما با ذهنتون باید رفیق باشید، باید با ذهنتون حرف بزنید، با ذهنتون مهربون صحبت کنید، بگی بابا تو همیشه میخواستی ما رو ناراحت کنی ولی ما تهش دیدیم نه همه چی خوبه و خیلی عالیه، برای همین ما داریم خوش میگذرانیم، بذار با هم دیگه حال کنیم. با ذهنتون خیلی مهربون و عالی صحبت کنید، نگید من ذهنمو میکوبم، ذهنمو له میکنم، ذهنمو پاک میکنم. نه، هیچی پاک نمیشه.